93 9 035 50 31 9 035 07 21 05 934 935 95 82 محمود قفرانی از کاشمر، زهرا حیدری از اهواز و دوستان دیگه که در این پویه شرکت کردن و انشالله هدایای تقدیم خواهد شد.
گفت برای من و خانواده‌ام دعا کنید. فرمود فکر کرده ای که برایتان دعا نمی کنم، آن هم وقتی که اعمالتان هر روز و هر شب بر من عرضه می شود. درک مطلب برایش سخت بود. امام رؤوف رو کرد به او و فرمود قرآن را نخوانده ای؟ آنجا که فرمود عمل کنید که خدا و رسول و مؤمنانش کار شما را خواهند دید. به خدا قسم مراد از مؤمنان در این آیه علی ابن ابی طالب و امامان هستند. قلب عبدالله ابن عبان روغن فروش آرام شد. حالا مطمئن بود که امام زمانش هر روز و هر شب دعا می کند، هم برای او، هم برای خانوادش، هم برای تک تک شیعیان. کافی جلد 1 صفحه 219.
خب خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که با برنامه تا جمعه ظهور همراه هستید. ما یک بخش دیگه همراه حجت الاسلام و المسلمین حسن محمودی عزیز هستیم و میخواییم که در این فرصت کوتاه باز هم از اوقاتی بگن که میشه برای حضرت دعا کرد.
بله، ایام نوروز نزدیک، روز چهارشنبه اول بهاره. در همین کتاب شریف مکیال یکی از اوقاتی که برای دعا برای فرج ذکر شده روز نوروزه.
بله،
اول روز بهار برای امام علیه السلام دعا کنیم. وقتی دور سفره هفت‌سین نشستیم و رسم اول قرآن خونده میشه، دیوان حافظ خونده میشه، به هم عیدی میدن و دعا میکنن برای همدیگه، بزرگترها مخصوصا برای بچه‌ها دعا میکنن، همه اونجا برای صاحب الامر امام زمان علیه السلام دعا کنیم و از ایشون بخوایم که زندگی ما رو یک زندگی بهاری قرار بده. بله. که انشالله همیشه تراوت و نشاط تو زندگی ما باشه.
در واقع همون احسن حالی که میگیم.
آفرین، احسن. احسن حال حالیه که امام انشالله به شیعیان و مؤمنان انشالله عنایت میکنه.
بله.
و در ماه مبارک رمضان هم هستیم، ماه دعا هستش. بهترین دعا برای بهترین انسان در این ماه باید اتفاق بیفته. خود حضرت سفارش کردن هر شب دعای افتتاح رو بخونید.
بله.
دعای افتتاح، اواخر دعا بحث دیگه فرج و ظهور امام زمان علیه السلام مطرح میشه. یا جالبه بدونید بزرگواران، دعای اللهم کل ولی یک در ماه مبارک رمضان وارد شده، یعنی اولین بار در شب 23 وارد شده که این دعا رو اون شب از اول شب تا آخر شب این دعا رو زمزمه کنید. بعضی شبهای ماه مبارک هم به خصوص ذکر شده، مثلا شب ششم امام فرمود برای فرج دعا کن، این دعا رو بخون: اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تعجل فرج آل محمد صلی الله علیه و سلم. با تو شب هشتم، شب دوازدهم همینطور هست، مخصوصا شبهای قدر رو از دست ندیم. اگه شب قدر میخوایم بهترین ها برای ما نوشته بشه، بیایم به فکر بهترین باشیم و بهترین دعا رو برای امام زمان علیه السلام که دعای فرج و ظهور هست در اول دعاهای خودمون قرار بدیم. یعنی اگه ما بخوایم شب قدر بهترین ها برای ما مقدر بشه، باید خودمون و خواسته هامون رو نبینیم و خواسته های امام عزیزمون رو مقدم کنیم. حرف آخرم، از امام صادق علیه السلام پرسیدن خیلی سلمان فارسی رو دوست داری؟ امام فرمودن اولا بگو سلمان محمدی.
بله، اللهم سلام.
بعد فرمودن به چند دلیل، یکیش اینه که سلمان خواسته های خودش رو بر خواسته های امیرالمومنین مقدم نمی‌کرد. یعنی ما بیایم خواسته امام رو بر خواسته خودمون در شب قدر مقدم کنیم، ببینیم چه اتفاق خوبی در زندگی ما خواهد افتاد. انشالله که همه ما تحت توجهات خاص حضرت ولیعصر علیه السلام قرار بگیریم با دعای فرج و انشالله صلوات برای سلامتی امام زمان علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون جناب حجت الاسلام و المسلمین حسن محمودی عزیز که وقت گذاشتید همراه ما شدید، از بیاناتتون بهره مند شدیم. بهترین ها برای شما باشه انشالله.
انشالله.
زنده باشید. اینجا رادیو معارف است، برنامه تا جمعه ظهور. دعوت میکنم که همراه ما باشید. همچنان
باد بر تو سلام منتظران، ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
با تو بودن کنار تو ماندن، آرزوی تمام منتظران.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران. نام تو رخصت شکفتن ما، رو سپید از تو نام منتظران. نام تو رخصت شکفتن ما، رو سپید از تو نام منتظران.
راه کوی تو را که می داند، تا رساند پیام منتظران.
راه کوی تو را که می داند، تا رساند پیام منتظران.
اولا جان ای برگزیده خدا، بهار تویی، عشق تویی، خوشحالی تویی، آرامش تویی، همه چی تویی ابن الحسن. ای قرآن ناطق، در بهار قرآن چی بهتر از این که آقا ظهور کنن و با صوت زیباشون قرآن رو برامون تلاوت کنن. بیا ای مجری احکام قرآن، ای پدر دلسوز همه، امام زمان، اللهم عجل ولیک الفرج.
یا ابن زهرا بیا 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 بیا.
پرسیدیم که دوست دارید از حضرت مهدی علیه السلام چه ایدی بگیرید. 935-81-76 نوشتن ایدی من وصال امام زمان و سرباز امام بودن هست.
یبن زهرا بیا 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 بیا. یبن زهرا بیا.
938-93-79 نوشتن بهترین ایدی تو این دوره و زمانه برای همه ملت ها ظهور آقا امام زمان علیه السلام است.
بهترین و ارزشمندترین ایدی از امام زمان علیه السلام ظهور و دیدار خود امام زمان، سلامتی و عاقبت به خیری تمام عاشقان منتظران به موجود مارکشان خواهد بود که انشاءالله هر چه زودتر چشممان به دیدار مهربان و بیمثالش روشن و نورانی گردد. ای مهدی، ای آرام جان، ای گلشن هستی، بیا که جهان در انتظار دیدار تو و عدالت تو.
یبن زهرا بیا 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 بیا.
آقای حسینی از شهر ری نوشتن من ایدی از خدا و از خود آقا ظهور حضرت مهدی رو میخوام انشاءالله.
بیا بیا یبن زهرا بیا بیا بیا.
اکبر ورشابی اگه درست خونده باشم از اصفهان نوشتن نابودی اسرائیل برای عبرت ظالمان عالم رو به عنوان ایدی میخوام.
تقارن بهار قرآن با بهار طبیعت مبارک باد بر مؤمنان با معرفت. لبک یا مهدی. ایدی که من از امام زمان علیه السلام در ایام عید میخوام این است که از امام زمان در دنیا زیارتش رو میخواهم و در عقبا و آخرت شفاعتش را.
خب جا داره تشکر کنیم از شما شنوندگان عزیز که هم در بخش پیامک ها فعال هستید و همین که در پویش لبک یا مهدی شرکت میکنید، مثل زنگی آبادی از کرمان، مثل 935-83-63، مثل 938-28-77، جناب حسین مهدوی از پاکدشت و جناب عموچی از اهواز. ممنون از همه شما. ما بخشی رو داریم در تا جمعه ظهور به نام عهد میبندم که بخش ویژه‌ای هست. میخواییم همراه بشیم با جناب استاد حجت الاسلام مجتبی فلاح و در این مورد با ایشون صحبت کنیم. حاجی فلاح سلام خدمت شما، طاعتتون قبول باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. آقا سید، حال شما خوبه؟
زنده باشی، شما خوب هستین انشاءالله. مشتاق صدا آقا.
سلامت شما خیلی زیاده، خیلی ممنون
از بزرگوارید. سلامت باشید. اون چیزی که ما همیشه در نظرمون هست و همیشه دوست داریم که بامون باشه، عهدیه که با آقامون میبندیم و این خیلی مسئله خوبیه در زندگیمون و در همه حالاتی که داریم. امروز میخواییم ببینیم که به چه صورتی این کار انجام میدیم، چه عهدی ببندیم. خواهش میکنم.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندای عزیزم سلام علیکم و رحمت الله، جمعه شما مبارک باشه ایشالله. یکی از کارهای خوبی که جا داره ما در زندگی براش جا باز کنیم و اون رو در وجودمون نهادینه کنیم، فروتنی در برابر اهل ایمان هست آقا سید.
بله،
در واقع ما با امام زمان علیه السلام باید عهد ببندیم که در برابر اهل ایمان همیشه فروتن باشیم. این ویژگی یکی از خصلت‌های یاران امام زمان علیه السلام است. ببینید، ما در عصر غیبت موظفیم این دوران غیبت رو تبدیل کنیم به عصر انتظار.
بله.
و یکی از بارزترین ویژگی‌های دوران انتظار یاور پروری برای امام قائم سلام الله علیه است، چون امام زمان علیه السلام نیازمند یار و یاوره.
بله.
و بر اساس آیه مبارک 54 سوره شریف مائده که امام صادق علیه السلام اون رو تطبیق دادن به ویژگی‌های یاران حضرت مهدی سلام الله علیه، یکی از مهمترین خصلت‌های یاران امام مهدی علیه السلام این هست: اذلتن علی المؤمنین، یاران امام زمان در برابر مؤمنان فروتن هستند.
درست.
این فروتنی در عرصه‌ها و ساحت‌های گوناگونی از زیست مهدوی یک منتظر تجلی پیدا میکنه. من دارم یکی از مصداق‌ها رو عرض میکنم منظر مبارکت، یعنی یکی از کارویژه‌هایی که ما باید به طور عملی در زندگیمون جاری کنیم.
بله.
که تجلیگر یاری امام زمان باشه.
خیشبه.
یکی از اون ویژگی‌ها فروتنی در برابر اهل ایمان هستش.
بله.
این فروتنی ساحت‌های گوناگونی داره. یکی از اون ساحت‌ها این هستش که من کارهای زندگیمو خودم انجام بدم، یعنی مباشرت کردن به انجام کارهای مربوط به خانه و خانواده.
درسته.
بذارید یه مقدار صریح‌تر عرض کنم. اگه کسی از سر مرحمت الهی در منصب اجتماعی والایی قرار گرفته، یا اگه از رده مدیریتی ممتازی بهره‌مند شده، در مکتب اولیای خدا ایشون باید آموخته باشه که کارهای منزلشو خودش انجام بده. بله، گاهی مواقع هستش که اونقدر وقتش وقف امور مربوط به مردم میشه که به هیچ وجه نمیتونه خرید مربوط به خانه رو مثلا خودش انجام بده، یا نه ناچاره برای رعایت یه سری امور امنیتی خودشو در تیررس بدخواها و دشمنان قرار نده.
درست.
اما اگه اینگونه نباشه و در رده مدیریتی بالای قرار گرفته تو جامعه، چنین شخصی اگه دوست داره در مسیر اهل بیت علیهم السلام قدم برداره، جا داره که کارهای خونه رو دیگه به راننده و سرباز و دیگران واگذار نکنه.
بله.
در سیره رفتاری اولیای خدا به ویژه امیر مؤمنان سلام الله علیه که رهبر جامعه بودن، حکمران جامعه بودن، این گونه نقل شده که وجود نازنین علی مرتضی مواد غذایی خونه رو خودش می‌خرید و به سمت خونه حرکت می‌کرد، و وقتی مردم می‌خواستن از سر ادب کمک کنند و اون رو از حضرت بگیرن، حضرت می‌فرمود رب العیال احق به حمله، مدیر خانواده سزاواتره که کارهای خونه رو خودش انجام بده. گفت تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست، اگر زیر دستی بیفتد رواست، زبر دست افتاده مرد خدا. پس در واقع ما بر اساس آیه 54 سوره مبارک مائده اگه میخواییم با امام زمان عهدی ببندیم.
بله.
بیایم عهد ببندیم که یکی از خلق و خوی یاران حضرت رو در وجود خودمون پیاده کنیم. آنچه که من محضر مبارکتون پیشنهاد دادم این بودش، این خلق و خو عبارت باشه از فروتنی در برابر اهل ایمان.
بله.
و ما در چارچوب زیست منتظرانه خودمون موظفیم در عرصه های تجلی این عنصر حیات بخش تلاش کنیم.
بسیار.
که یکی از ساعتهای اونها این هستش که کارهای منزل رو خودمون انجام بدیم. این
انشان.
نشانه فروتنی ما هست در برابر اهل ایمان.
انشالله که اینچنین فروتنی رو همه ما داشته باشیم. خیلی ممنون از شما جناب استاد فلا، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
منم از شما متشکرم. خدا حافظ.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. از شما دوستان شنونده هم ممنونیم که با برنامه تا جمعه ظهور تا این لحظه همراه بودید. ما در بخش پویش به حکم قرعه نام سرکار خانم زهرا نعلبندان از اصفهان رو استخراج کردیم که منتخب برنامه امروز هستن. سرکار خانم زهرا نعلبندان از اصفهان، تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید. شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم و این حدیث رو زینت بخش پایان برنامه قرار میدیم که پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله فرمودند هر کس دوست دارد خدا را در حال ملاقات کند که ایمانش کامل و اسلامش نیکو باشد، پس باید ولایت حضرت مهدی صاحب الزمان علیه السلام را بپذیرد. اللهم عجل لولیک الفرج و خدا نگهدار.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویداتر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد، گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت. گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت. نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویداتر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد، گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت. گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنمت. گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. انشاءالله طاعات و عبادت شما مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه و از سفره ضیافت الهی بیش از پیش بهرمند باشید در روزها و شبهای آینده. پرسمان تاریخی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. در این برنامه به سوالات تاریخی شما عزیزان میپردازیم و پاسخون رو از زبان کارشناس این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی خواهیم شنید. گفتگو رو آغاز میکنم با خیر مقدم خدمت جناب استاد پیشوایی. سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و عرض ادب و ارادت و احترام در محضر شنوندگان عزیز و گرامی و قبولی طاعات و عبادت برای همگی در محضر شما هستم.
از شما سپاسگزارم جناب استاد. با ما همراه باشید، اولین سوال تاریخی رو خواهیم شنید.
من سوالی که از استاد داشتم این بود که منابع تاریخی دست اول، مهمترین منابع تاریخی دست اول رو برای مطالعات عمیق درباره اوضاع اقتصادی مردم در عصر حکومت امام علی می‌خواستم بشناسم.
بله. بفرمایید جناب استاد، درباره اوضاع اقتصادی جامعه اسلامی در زمان حکومت امام علی علیه السلام منبع خواستند.
پیشنهاد میکنم ایشون مراجعه کنن به کتاب موسوعت علی ابن ابی طالب علیه السلام، تألیف جناب آقای ریشهری و همکارانشون که البته عربیه. موسوعت علی ابن ابی طالب جلد 4 فصل 5.
بله.
فصل 5 به نام السیاست الاقتصادیه، سیاست مالی و اقتصادی امیرالمومنین علی علیه السلام رو اونجا مطرح کردن. طبعا وضع اقتصادی جامعه اون روز هم آمده.
بسیار خوب. حالا که این کتاب رو معرفی کردید، من عرض می‌کنم خدمت ایشون و دیگر شنوندگان گرامی که این کتاب ترجمه هم داره با نام دانشنامه امیرالمومنین علیه السلام. کتاب دانشنامه امیرالمومنین علی علیه السلام که کار انتشارات دارالحدیث هست، در واقع ترجمه فارسی همین کتاب موسوعت الامام علی بن ابی طالب است که جناب استاد پیشوایی معرفی کردند. خب توضیح دیگه
با دانشنامه علی علیه السلام که
بله، نه دانشنامه امام علی هم داریم که با اون متفاوته. بله.
اشتباه نشه.
بله. خب توضیح دیگه هم داری جناب استاد؟
نه.
بسیار.
من تو اونجا که سراغ دارم در این کتاب در یه فصل مستقلی بحث شده. انشالله امیدواریم نیاز ایشون را و نظر ایشون را تأمین کنه.
انشالله. خب اینم پاسخ سوال خانم گلمکانی. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، پرسمان تاریخی ادامه خواهد داشت.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم،
سوال بفرمایید خدمتتون.
بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که آیا می‌تونیم بگیم که مادر امام زمان که رومی هستن و خانم امام حسین که دختر پادشاه ایران هستن، این در تاریخ به خاطر اینکه اهل بیت رو به امپراتوری وصل کنن یه همچین پیشینه‌هایی ساختن؟ از این نظر که مدارکی هم که برای این ثابت بکنه این صحبت ها رو زیاد قوی نیست، میتونیم یه همچین احتمالی رو در نظر بگیریم که اهل بیت یه جوری باید به امپراتوری ها وصل نشن و اینا وصل کردن دشمن های اهل بیت؟
بله، خیلی متشکرم. معرفی بفرمایید.
توانا تهران.
بله. خب می هم سوال خانم توانا بفرمایید جناب استاد پیشوایی، آیا چون این احتمالی که دست برده باشن توی گزارش های مربوط به مادران ائمه وجود داره؟
نه چنین احتمالی وجود نداره، برای اینکه گزارش ها و روایات این دو توسلت در کتاب های خود ما هست، نه اینکه دیگران نوشته باشن، روایاتش در کتاب های ما هست در هر دو مورد. منتها ازدواج امام حسین سلام الله با دختر یزدگرد پادشاه ایران محل بحثه.
بله.
بعضی اصل این قضیه را منکرن، مشهوره ولی محل بحثه. بعضی از محققان درباره اصل قضیه و صحت قضیه حرف دارن و بحث دارن، بنابراین نمیتونیم بگیم این را مخالفان درست کردن که مثلا ضربه بزنن به اهل بیت، ولی عرض میکنم که از اون طرف بعضی از مخالفان و دشمنان شیعه از این قضیه بهره برداری سوء کردن، سوء استفاده کردن، مخصوصا در مورد بحث ازدواج امام حسین سلام الله با دختر پادشاه ایرانی، این را وسیله تهمت نسبت به شیعه قرار دادن. مثلا مطرح کردن که مثلا اصل جانشینی را، اصل ولیعهدی را شیعه از طریق این وصلت از دربار ایران گرفتن، شیعه هم ائمه را یکی پس از دیگری امام بعدی میدونه، مثل سلاطین که مثلا پسر سلطان بعد از پدرش به سلطنت میرسه. بچه سلطان بعدی هم بعد به سلطنت میرسید. گفتن این ارثی بودن امامت را، مثلا این تفکر را از طریق آشنایی با دربار ایران مثلا اتخاذ کردن، که حرف بسیار بی اساسی و در جای خودش جواب داده شده.
بله.
و امثال اینها یه تهمتهایی زدن، بهره برداری سوء کردن، نه که اصل قضیه ساخته و پرداخته دیگران باشه.
بله، بسیار خوب، از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. این هم پاسخ خانم توانا. در بین سوالات پیامکی سوالی داریم از خانم اعرابی از بوشهر، نوشتند درباره داستان قیام صاحب زنج در بصره توضیح خواستن.
بله، صاحب زنج یک نفر بوده که در بصره قیام کرد و قیامش هم خیلی طول کشید. 15 سال میگن قیام مرد طول کشید. شخصی بود به نام علی ابن محمد، معروف به صاحب زنج.
بله.
این را صاحب زنج میگن. میگن طرفداران این سیاه‌پوست بودن، بردگان سیاه‌پوست بودن، مثلا زنگبار بودن، اصل اهل زنگبار بودن.
بله.
از نظر میگن صاحب زنج یعنی اطرافیاش زنگباری بودن. در هر صورت شخصی بود به نام علی بن محمد که اسم اصلش علی محمد بود، معروف شده به صاحب زنج. این در سال 255 هجری قمری در زمان خلافت الموفق بالله، یکی از خلفای عباسی، در بصره قیام کرد. در واقع این شخص از نارضایتی مردم، از تبعیض اجتماعی، از تبعیض طبقاتی که حاکم بود و مردم از دستگاه خلافت ناراضی بودند، مخصوصا سیاه‌پوستا که به صورت برده در بندر بصره کار میکردند و همچنین کارگران غیر عربی که اونجا کار میکردن، از نارضایتی اینها، از تبعیضی که در مورینا اعمال میشد، بهره برداری کرد و قیام کرد به عنوان حق طلبی و احقاق حق اینها و اجرای عدالت.
بله.
بنابراین برده ها و کارگران و سیاه‌پوستا را دور خودش جمع کرد و وعده داد که اینها را از فقر و محرومیت و فشاری که متوجه اوناست نجات میده. چنین وضعی پیش آمد و این شخص در همجور که اشاره کردم در سال 255 در بصره قیام کرد و 15 سال طول کشید، یعنی قدرت زیادی پیدا کرد.
عجب.
و
مسلط شد بر اوضاع
مسلط شد، نه در بصره بلکه در اطراف بصره مسلط شد، پیروان زیادی پیدا کرد. هرچه سپاه و قوا مرکز خلافت از بغداد و جاهای دیگه قوا اعزام کردن، شکست خوردن و حریف این شخص نشدن و جمعاً 15 سال طول کشید. این شخص خودشو از نسل زید ابن علی ابن حسین زید شهید معرفی میکرد که برای جلب عواطف مردم.
بله.
ولی میگن نه، نسبتی با زید ابن علی ابن حسین نداشته. اجمال این قضیه اینه.
بله، بسیار خوب، این هم پاسخ سوال خانم عربی. شنوندگان گرامی همچنان با ما همراه باشید با پرسمان تاریخی.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف.
سامانه پیامکی رادیو معارف
30553.
نظر
خواهد
در مورد این ماه
رمضان
بدونم که اعراب قبل از اینکه ایمان بیاورند به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این ماه چیکار می‌کردن؟ از نظر اونا ماه با ارزشی بود، در حالی که رسول اکرم هم این ماه بهترین ماه‌های خدا دونسته.
جناب استاد بفرمایید، درباره این که قبل از بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ماه مبارک رمضان در میان عرب‌ها چه وضعیتی داشته؟
خصوصیتی نداشت، یعنی از نظر اونها امتیازی نداشت، بلکه اون 4 ماه حرام را محترم و شریف میدونستن، ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم و رجب. این 4 ماه را ماه حرام میدونستن و جنگ و خونریزی را در این 4 ماه روانه میدونستن، که البته اینم از بقایای شریعت حضرت ابراهیم بود که به دست اونا رسیده بود. ولی ماه رمضان از نظر اونا خصوصیتی نداشت، ولی به همین نام شناخته میشد و از ماهای تابستانی اونا بود رمضان از ریشه رمزه است. رمزه به معنی حرارته.
بله.
و رمضان یکی از ماهای گرم اونها بود. به این مناسبت بهش میگفتن رمضان.
خب این